بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه عبارتی رو جلسه پیش نوشتیم که قال ابو علی، یه بار دیگه بنویسم اینا. آره، قال ابو علی یعنی تبرسی یا تبرسی، آقا صاحب و تفسیر رحمت الله علی. خب خدمت شما عرض کنم که توی اینجا شما یه زحمت میکشی یه بار بخونی این رو. اعرابه رو کامل بزن.
قال ابو علی تبرسی اطرسی و صاحب تفسیر رحمت الله علیه.
حالا لحن رو قرار شد رعایت نکنیم تا این حد دیگه، اب نداریم، چون میخواییم چون خود روشن تر باشه. یه تا اینجاشو حل کردیم، گفتیم که اینو باید حرکتش رو اظهار بکنیم. چرا علی رو چرا باید حرکتش رو اظهار بکنیم؟ چون چیه؟ شبه صحیح. بله بله. سلام، حال شما خوبه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. میگفتیم که این چیه؟ این یای مشدده، درسته؟ علی بر وزن فعیله، بنابراین یای مشدده. و این تبرسی هم چیه؟ یاش یای نسبته، بنابراین مشدده. از این جهت ما باید چجوری بخونیم؟ این رو حرکت بدیم، این هم حرکت بدیم. ولی این چون صفته برای ابوه، بنابراین چی میشه؟ به صورت مرفوع خونده میشه. حالا توی اینجا موندی، توی صاحب و تفسیر. صاحب و تفسیر نقشش چیه؟ صفته برای ابو علی. یه مشکلی فقط دوچار شدیم، اینه که صاحب التفسیر نوع اضافه چه اضافه یه؟ چرا معنوی؟ اضافه به معمولش نشده. صاحب از چه چیزی را تفسیر؟ خب اضافه لفظی نیست، لفظی ظاهران دیگه. اضافه لفظی باشه یه کوتاه از این اضافه لفظی بگیم. اضافه لفظی و معنوی، اضافه لفظی و معنوی مسئله عمدش سر اینه که، یعنی اون خاصیتی که ما دنبالش هستیم تو اضافه لفظی، سلام، تو اضافه لفظی ما میگفتیم نه تخصیص میخوره و نه تعریف میشه، مضاف مضاف، نه تعریف میشه نه تخصیص میخوره. اگر نه تخصیص بخوره، تخصیص یعنی آره، نه لفظی، لفظی نه تخصیص میخوره نه تعریف میشه. حالا ولی معنوی اینطوری بود که اگر اضافه به نکره میشد، مثلا غلام و زیدن، اگه به معرفه در واقع اضافه میشد، این خود غلام هم میشد چی؟ معرفه. ولی اگه مثلا به رجل اضافه میشد، این میشد چی؟ نکره. ولی تخصیص خورده، تخصیص خورده. خب این که مطلب واضحه. توی اینجا ما میگیم صاحب و تفسیر. خب این الان معرفه است یا نکره است؟ اگه بگه اضافه لفظی است، چی شده؟ این نکره است. این مدل بیان تو جاهای مختلف، حالا زیاد نیست ولی هست. حالا من اتفاقی باز کردم، مثلا یعنی برنامه خاصی نداشتم حتما این متن رو انتخاب بکنم، همینطوری ورق که زدم این به نظرم اومد. این عبارتی که توی متن شرح لومه هستش. خب این الان خودش معرفه است یا نکره است؟ نکره است، معرفه است. خب اگه صفت برای ابو علی باشه، ابو علی معرفه است یا نکره است؟ خب چیکار باید بکنیم اینجا؟ بدل توی بدل چه مشکلی داریم؟
تابع محصول هستش دیگه.
چیه؟
تابع محصول به حکم همین.
تابع مقصوده واقعا. یه لحظه صفت اگر شما ببین حرف اینه، اگر این نکره باشه ابو علی معرفه است، اینو بخوای صفت برای این بگیری میشه؟
تفسیر
بگیری نداره نمیشه. نه تخصیص هم نمیخوره اگه اضافه لفظی باشه. اضافه لفظی باشه کشک، نه تخصیص نه تعریف، یعنی باید بریم دیگه. متوجه شدی؟ این اشکال آره دیگه، صفت وقتی که میاری باید چی باشه؟ نکته‌ای به نظرتون میرسه؟
عطف بیان
خب معیدی که شما میگی اضافه لفظی است؟
اضافه لفظی است ولی به این
حالا اون یه حرفیه که باید ببینیم که الف و لام اسم فاعل و اسم مفعول سبب تعریف میشه یا نمیشه. خودش معرفه است ولی خودش سبب تعریف نمیشه. بازم پس صاحب چیه؟ نکره است. متوجه شدی چی شو؟ خب اون الف و لام صفت شده. الان شما پس صاحب رو اصلاح نتونستی بکنی. بس الان سر خود کلمه صاحبه. شما الف و لامی رو داری میخوای بیاری که اون الف و لامه بخواد صفت بشه. میگیم نه الان ما خود صاحب در واقع صفت هستش. خب حالا اگه خودش صفت باشه اینجا دچار مشکل شدیم دیگه. شما اگه بخوای اصلاح بکنی در واقع اصلاح نکردی، یه چیز معرفه آوردی گذاشتی کنارش. آره و البته خب خود اینم مسئله است که ببینیم میشه این کارو بکنیم یا نه. خب حالا اگه اضافه یه چیزایی رو ما میخوایم مبانی رو به هم نریزیم، چون یه دفعه بس اجتهادی میشه دیگه، یعنی باید بیایم مبنا اتخاذ بکنیم. برای اتخاذ مبنا باید بیایم مثلا نظرات رو ادله رو مطرح بکنیم، دوچار چالش زیادی میشیم. یعنی اصلا اون خاصیتی که بنا بوده این کلاس داشته باشه دیگه اصلا از بیخوبان میره. خب میگیم یه قاعده نزدن، نه نزدن. آره اگه تو طبق فرمایش شما، یعنی این که آقا شاید یکی از استثناءات باشه. آره نه حالا اینطوری نگفتن. البته خب نوعی استثناء میشه به حساب بیاد. ببینید یه نحو الوافی با از لحاظ چی؟ معنا رو که گیر نداریم الان. این نکته نحویش شما فراموش کردی. اگه اضافه لفظی باشه به هیچ عنوان سبب تعریف یا تخصیص نمیشه. این نکتش. ببین یه سری موارده، حالا بخوایم من بنویسیم شاید یه خورده طول بکشه، ولی تو نحو الوافی هم مراجعه که بکنی تو بحث اضافه اینا رو گفته. من فقط تیتری میخونم میره. اینا موارد اضافه معنویه. ببین ما که نمیتونیم الان خودمون بخوایم فتوا بدیم که این فرمایش ایشون اینه که میگه بابا جون خود صاحب محدود شده با تفسیر چون معرفه بوده. این فرمایش شما درسته ولی خب این رعایت نشده به این شکل. توی قواعد تو متون هم که نگاه میکنیم میبینیم که اینجوری نیست، اینجوری برخورد نشد. ببین یک اسم جامدی که بر جمودش باقی مونده باشه. موارد اضافه معنوی داریم میگه. اضافه معنوی یکی مصدریه که اضافه به معمولش شده باشه، مثلا اسم مصدر، ظروف، جوامد دیگه، هر چیزی که مثلا خود غلام الان یه جامد. به صورت کلی اسم جامدی که مضاف واقع شده باشه، اسم جامدی. دومی چیه؟ مشتقاتی که شبیه به جوامده. مشتقاتی که شبیه به جوامده چیه؟ حتی اینا ما نباید بگیم، نمیدونم، میترسم نگم، میترسم هم بگم، یعنی اون جنبش نشه تدریس این مطالعه. از یه جهت هم اگه آدم ندونه ممکنه دچار مشکل بشه، خود این علم هم لازم. جوامدی که شبیه چی در واقع مشتقاتی که شبیه جوامده چی ها؟ اسم مکان، اسم زمان، اسم حالت. اینا رو میارن هول میدن اینوری. مشتقاتی که علم شده باشه مثل چی؟ مثل اصغر، اکبر، هرچی.
اینا اضافه
معنوی میشن؟ اینا آره اگر اضافه بشن، اگر اضافه بشون بله. چرا؟ میتونی نکرش بکنیم، اراده نکره. مثل اینکه زید رو میان تثنیه و جمع میبندن.
خب در حالت اسم علم در صورت دیگه مثنی و جمع بشه نکره میشه، در حالت مفرد بودن که هیچ موقع مضاف واقع نمیشه.
یعنی اسم شخص باشه، توجه کنید. الان این اصغر شده اسم یه آدم. حالا شما میخوای تثنیه و جمع ببندی، چاره ای نداری که اینو چیکار بکنی؟ نه نکرش بکنی و بعد جمع ببندی. خب یعنی اراده شخص خاص نمی کنی ازش دیگه. مثلا فاطمه میشه فاطمات، فاطمه ها اومدن، این کارو میکنن دیگه. اگر این مضاف واقع بشه چی میشه؟ اضافهش اضافه معنوی میشه، ولی دیگه علم نیست. این قطعیه. چرا؟ چون که اصلا معرفه مضاف واقع نمیشه دیگه، درسته؟ و سومیش چیه؟ سومی که گفتیم چهارمی، مشتقاتی که زمان اونا مشخص نیست، یعنی دوام داره. الان صاحب التفسیر زمان خاصی داره؟ این پس اضافهش میشه اضافه از این جهت. یا این که آها البته اونم اضافه به ظرفش شده، درسته. خب اینم الان میگیم که دلالت بر دوام بکنه، و مشتقاتی که بر زمان ماضی فقط دلالت بکنه. پس اینطوری نیست که هر اسم فاعلی به معمول خودش اضافه بشه، بیایم چشم اونو ببندیم بگیم چیه؟
اضافه لفظی
است. بعد بیایم این حرفو بزنیم بگیم آقا این پچه رو رعایت نشد در این مشکلات. و یه مورد دیگه هم هست، اینم مورد خوبیه، افعل تفصیل. افعل تفصیل اگه اضافه بشه اضافهش چرا معنوی است؟ چون اصلا اضافه به معمولش نشده که. اینو حالا بزرگتر نوشته به قولی، فقط بولدش کرده، وگه نه اضافه به معمولش نشده که. حالا بله این جمعشه، یعنی یه جا میتونی همه رو پیدا بکنی. نحو الوافی واقعا کتابیه که مثلا تو سویتی بخش به بخش داره پیش میره، خیلی کتاب عالیه، یعنی برای مراجعه و اینا. این کتاب، این موسوعه من امروز از کتابخونه گرفتم. این به نظرم یه کتابیه که دم دستی خیلی راحته، هرچند که بعضی از نظراتش نظرات قوی شاید نباشه ها، موسوعه خیلی ساده است. آره دکتر امیل بدی یعقوب. آره چی؟ آره آره این یه کتاب دم دستی خیلی خوبیه. حالا اگر آره اینو بگیری، هم نکات صرفی توش گفته، هم نحوی گفته، چیزای مختلفی که گیر بود.
اون اعراب آخرش
خیلی خوبه، دیدید شما؟
نه نه
اعراب آخرش
چی؟
اعرابش
اعراب بعضی کلماتو گفته، مثلا حبذا رو اومده ترکیبشو گفته فقط. آره آره اعراب اومده اصلا گفته، گفته مثلا مطلقا نقشش چیه. آره آقا یه نکته ایه، ببین ممکنه حالا من چون نرسیدیم قبلش مثلا یه صحبتی بکنیم تک تک ببینیم صد سنجی بشه بکنی. خب این اتفاق نیفتاد و ما هم از یه لحاظی به نظرمون میرسید که بهتر این بود که این اتفاق بیفته، که اصلا شاید شما بنا باشه بیا اینجا درس بدین، ما بشینیم استفاده بکنیم واقعیت. خب ولی حالا این اتفاق افتاده، یه خورده باید شما ما رو تحمل بکنی، یه خورده هم که ما این نکاتی که میگیم مجبوریم بعضیش رو بگیم در سطح ابتدایی هم هست. خب ببین ممکنه یکی بگه من اصلا متاسفانه موقعی که باید ادبیات میخوندم نخوندم خوب. حالا اب نداره، باید حالا که قراره مثلا تو این فضا بخوای جبران بکنی چی کار بکنی. عمده حرف اینجا اینه، ببین این تجربه شده، یعنی بچه‌هایی که ما با هم صحبت می‌کردیم این کارا رو انجام دادن، واقعا از جهت متخانیشون دقیق شده. خیلی وقتا شاید به شما هم مراجعه بکنم بگم آقا ما چیکار بکنیم، نحومون صرفمون مثلا ضعیف شده فلان شده. معمولا مثلا من بگم که آقا شما تشریف می‌بری صرف ساده رو یه بار دسته‌بندی می‌کنی، بعد نه صرفت خوب میشه، واقعا خوب میشه صرف کسی اینطوری؟ من که فکر نمی کنم. نه آخه اصلا چی دوباره یاد گرفتی؟ دوباره یه سری قواعد اومده تو کلت، بر فرض مثال بروز شد نشد دوباره. یعنی تو دنبال این بودی که این متن که میخونی غلط غلط نخونی؟ درسته. میگه حاجی نحوم ضعیفه. آقا یه دفعه مثلا داره با شما صحبت میکنه، من میپرم وسط میگم برو بدایه رو دستبندی کن، به نتیجه میرسه واقعا. یه سری چیزا بهش اضافه میشه، بروز میشه، ولی بروز چی؟ تئوری. مثل اینکه این آقا میخواد بره رانندگی یاد بگیره، بعد میره این کتاب آموزش رانندگی رو هم میگیره میخونه حفظ. اصلا تو نمیدونی این تابلوه یعنی این، تازه زیرش هم حاشیه نوشته. اصلا تو برو ببین چی کار کرده، قوقاییه بر خودش. خب این به چه درد این بچه میخوره؟ مثلا این راننده میشه باهاش، مثلا یه تریلی از کنارش که بیار رد بشه این چپ نمیکنه، حال تابلو بلد بشه. حال ما که بلد نیستیم، حالا چی شده؟ طوری شده. شما چند تابلو بلدی؟ همین الان آماده 10 تا بلدی تو ذهنت. من که بلد نیستم واقعا، نیازی هم نیاز هست و نیست. عمده این نیست که بگیم همش اینه. اون یادگیری تو جاده خیلی فرق داره، همه حرفا یعنی اون نیست، تو اون کتابچه نوشته نشده. بعضی جاشو باید بیه کف خیابون. الان کف خیابون ما هم اینه. اگه یه کسی اشکال در واقع مثلا اینطوری داره، باید چی کار بکنه؟ نمیخواد دوباره بره نحو بخونه، صرف بخونه، این یه مسئله. یه کار دیگه هم نمیخواد بکنه، مثلا نمیخواد بیاد. همه هم هی ارجاع میدم میگم برو قرآن تجزیه ترکیب بکن. نمیدونم اینم دوباره به نظر من جور در نمیاد. الان یا آقا گیر اینه که این متنو که میخونه، گرفتار این متن نباشه دیگه، یعنی آبرو هیئت نره. خب بعد یه طلبه نشینه حالا چه پشت سر چه جلوی هی بیاد بگه آقا چی حالیش نبود، بعد دیگه اون اعتماده هم از بین میره. آره خدمت شما عرض کنم، توجه کن آقا. بله خدا رو شکر. مثلا میخواد بخونه، ببین یه نکته ای که وجود داره توی اینجا، ما چی کار بخوایم بکنیم؟ راحت ترین راه، نه یا آقا این کتاب رو لزوماً اعراب بزن. الان مثلا شما چی میخونیم؟ میگه آقا من دارم جور جواهر کار میکنم. خب یه بخشی از وقتت رو بذار روی همین نیم خط. خب اینو چجوری اعراب میزنی؟ قبل الف و فتحه بذار که بفهمی که این الف ساکنه، ما قبلش هم مفتوحه. اینو یه جاهایی به کار میاد که حالا توی مثلا اونجاییه که به الف و لام برسه. خب چون این باید فتحه خونده بشه، اینو بفهمی. اینو الف و قبلش و فتحه میذاری قال ابو، خود این واو هم ساکنه دیگه، درسته؟ ابو علی ینه، حالا این نونه رو نذاشتی نذاشتی، خب اینطوری میگن دیگه، درسته؟ تبر سی تبرسی. یا حالا یا تبرسی، خب سا ه بود تف سی ر ره. حالا یه لحظه نگاه بکن، بذار این تیکشو بگم. ببین این حرکت گذار، میدونی مثل کی هستی الان شما چه حالتی پیدا میکنی؟ دیدی بچه هایی که قرآن میخوان بخونن، اولش بهترین راش اینه که میخوای بگی آره بخش بخش بخون. آره قال، این نه برای این باشه که شما بخوای روانخوانی کار بکنی با آره حرف به حرف و حرکت. این حرکت گذاریه یه خورده به صرف شما کمک میکنه، یه خورده، 100% کمک نمیکنه، ولی خیلی جاها رو ممکنه برای شما حل بکنه. مثلا صاحب بخونیم یا صاحب بخونیم، ضمیر مستتر بخونیم یا مستتر بخونیم، یمکنو بخونیم یا یمکنو بخونیم، اشکله بخونیم یا اشکله بخونیم، یشکلو بخونیم یا یشکلو بخونیم. حالا اینا رو باید بحث بکنیم دیگه، بیاریم اینا رو لغت بیاریم بگیم نگاه بکن اینجوری باید به دست بیاری. همین ما بعضی چیزاش لغویه، بعضی خب باشه، بعضی چیزاش شما باید بدونی که الان از جهت مثلا صرفی این لازمه یه متعدیه، درسته به لغت هم برمیگرده، آره لغتی هم میشه، ولی مستتر بخونیم یا مستتر بخونیم، یعنی اسم فاعل بخونم یا اسم مفعول.
راحت‌تره لغتی شدن بلدی
شد سمایی هم هست. حالا دو جنبش هم باید کار بکنیم، یعنی میگم بعضی چیزا صرفت جبران میکنه دیگه، یعنی کمک میکنه به اون توجهات صرف. این حالا عرض میکنم شما گیر میکنی تو این موارد، ببین تو این موارد که گیر میکنی مراجعه میکنی به مثلا نحو الوافی، به هر کتابی، به همونایی که خودت خوندی، نمیخواد اضافی، بدایت و نحو، نحو مقدماتی مراجعه بکن، چه میدونم صرف صد، همونی که خوندی، ورژن بالاش هم نمیخواد بری، ورژن هم پایینش، بدایت و نحو مراجعه میکنی همینو. آره بدایی که از سویتی بیشتر گفته مطلب، اصلا اشکال عمده این کتاب اینه که بمباران اطلاعاتی کرده طلبه رو، بمباران اطلاعاتیه، یعنی اگه توی یه جلسه مثلا بنا باشه 5 تا نکته، برای مبتدی خوب نیست، برای مبتدی خوب نیست، ولی برای شما که دیگه اصلا از این حرفاتون گذشته دیگه شما، یعنی یه کتاب مرجع میشه برای شما، مثل همین الان این موضوعه، میتونی به این مراجعه بکنی، هرچی یه چیزی بذار، این فارسی الف لام داره این کتاب، ببین نگاه کن میگه اسم و اشاره، اسم و اشاره للمفرد المؤنث، خب همش برای اسم اشاره ای که برای مفرد مؤنث، واقعا یه لامی اون وسط انداخته، یه دوتا تنوین گذاشته روش، اینطوریه کتابی، یه متن ساده داره، برای اینکه شما چون میخوای این مطالب رو حل بکنی نمیشه الان گرفتار متن بشی، سویتی خوندن الان شاید جا نداشته باشه برای اینکه بخوای بری مثلا این نکته رو به دست بیاری. نحو الوافی دستبندی های خوبی داره برای اینکه مبسوط بخوای یه مطلب رو به دست بیاری، ولی این خیلی دم دستیه، حتی بدایه بهتره، چرا؟ چون صرفیش هم توش گفته، اعرابی هم گفته، ولی بذار ببینم پیدا میکنم یه کلمه مثلا اعرابیشو.
دستبندیش یه جوری این کتاب
تو چیز داره؟
به ترتیب حروف الف فا نمیدونم اونو نایدم، اینو نایدم، اینجا هست، حالا بعدی کلاس اصلا بیا چی؟ ببین مثلا کلمه مطلقا، تو رب و فی نحو لا اکذب مطلقا، مفعول مطلقا، این الان خود این کلمه مطلقا رو میگه چیه؟ مفعولا مطلقا، خود مطلقا نقشش چیه؟ خب این الان خودش کلی کار تو رو راه میندازه، درسته؟ بهترین مثلا یه سری کلمات اینطوریه، دائما مثلا بر فرض مثال کلما، کلو انواع چیزاشو ببینی، یا مثلا قبل و بعد و اینطور چیزا در چه صورتی مبنی میشه، اینا رو خلاصه اومده، مثلا معن تعرب و حالن، همین معن نقشش چیه؟ تعرب و حالن. حالا اگه خواستی انظر معه، برو سراغ خود کلمه معه، اونجا رو نگاه بکن، حالا اینا همش اینجا هست، چیزه موارد مختلفی به دست میاد، شاید چند مدل میشه بخونی، بله سیما میتونی بخونی، سیما میخونن همه جوری، سیما لا، سیما لا اگه بخونی با لا حتما سیما بهتره، بقیت الله اون تو ذهنم نیست، ما شو اگه زائده بگیری یه چیزی یادمه، سیه رو اضافه میگیری یه همچی چیزی، حالا باید مراجعه بکنی، مقصودم اینه که این دم دستیه، تحقیق بکنی الان به نظر متنی که میخونم خیلی واجب تره، ولی گرفته، آره همینا رو دارم من، الان از همینا می‌نویسم. خب حالا ببین یه عبارت دیگه توی کتاب لمعه، یه متن دیگه من به نظرم اومدیم، آه رحمت الله علیه چی میشه؟ خب ترکیبش بکن،
مبتدا مبتدا علیه هم میشه خبر
حالا رحمت اینجا مصدر معلومه یا مجهوله؟ مصدر مگه معلوم مجهول هم داره؟ آره داره. چیه؟ تغییر لفظی داره یا نداره؟ مصدر معلوم و مجهول اینجاها هیچ تأثیری نداره. خب یعنی اولا که معلومه دیگه، رحمت رو کی قراره بفرسته؟ الله. توی الفاظ تغییر نمیکنه، تو لفظ تغییر نداره. مثلا ما ضربه رو اگه بخوایم مجهولش بکنیم خود مجهولش میشه ضربه دیگه، ولی توی رحمت اینطوری نیست که بگی مثلا رحمه میشه رحمت بشه، نه. این خودش مصدر ظاهرش یکیه ولی معنا آره. این کننده این مصدر شستن، کنندش معلومه یا نیست؟
اگه میگم رحمتون علیه ما نمیدونست.
آره مثلا آفرین رحمتون علیه اگه میگفت اینجا، حالا تو جایی مشه بعضی جا اضافه به مفعول میشه. آها باری کلا. آره قیل خودش مصدره، قیل مصدر دوم قاله. نه قیل قال قول سه تا مصدر خود ماده قاله، خود فعل قاله. اصلا قیل خودش مصدره مثل رحمت. این مجهول نیست، مسئله اینه، این قبله که شده قیل، نه اون قبله که شده قبله بعد شده قیله. این اصلا قیلنه، قیلن. این مجهولیت نیست، منظورم اینه که این بر وزن فعله، یعنی هیچ فرقی نداره. آره این یعنی همونه، شما الان برای معلوم هم میتونی بگی قیل. آره البته الان مثلا میگن که آقا یه حرفی زد قاله، ولی ایشون که حرف زد قیله مثلا. آره مثلا این اصطلاح شده انگار، چون اونجا قیله رو که میارن میخوان در صدد تضعیف قولم برمیان، بعدش میخوان بکوبن، احترام میکنن اسم یارو نمیگن. توی اینجا قیلن که چیز نبوده، معنای فعلی نمیگیرن. نه مستره قیلن. نه آره میگم اگرم مثلا اونجا توی فعلشه، ولی خود قیل و قال که میگن، میگن قیل و قال دارن اینا، این خود قیل و قال جفتش مستره. قیل و قالی که ما داریم میگیم گفت و شنودها، میتونی البته تو اینجا هم فعلی ترجمه بکنی ها، ولی تو اینجا قیلن آیه قرآن تنوین داره دیگه. این الان اینطوری نیست که اون مصدر قول رو قولن رو اومده باشن تغییر چهره داده باشن این شده باشه، نه. المنجد مثلا نگاه بکنی اینو اصلا دو سه تا مصدر رو جلوش آورده، یعنی تغییر در واقع لفظی مصدر نیست. پس یه نکته خیلی مهمیه توی ترجمه ها این اثر داره، یعنی شما که میخوای مثلا یه مطلبی رو برسونی این حواست باید باشه که این مصدری که اینجا اومده مصدر معلومه یا مجهوله. بعضی وقتا نکته در میاد، همه جا هم نمیاد، خیلی جاها به عبارت اینه. حالا این جمله جمله چی میشه؟ چرا؟ چه نوع جمله ایه؟ آخه وصف داره میکنه. نه اونش رو مشکل نداریم، این که ترکیب کرد رحمت مبتدا علیه خبرش، این که هیچی با این مشکل نداریم. معترضه میگن، معترضه ببین چیزای معترض یعنی ربطی به متن نداره. خب نه ما الان داریم به اصل متن که ربط نداره که. ببین جمله‌ای که ربط نداشته باشه بهش میگن معترضه. خب حالا معترضا جورای مختلفی میتونه باشه. الان اینجا داریم دعا میکنیم لعنت الله علی، این یعنی چی؟ این نفرینیه مثلا، چیزای مختلفی هست. یه وقتی از شما داری یه مطلبی رو توضیح میدی، تفسیر میکنی، جمله تفسیریه مثلا، خب چیزای مختلفی میتونه باشه، اینا رو میگن معترضه. معترضی یه دونه نیست، منظورم اینه. حالا اینو تعالی الان اینجا میرسیم، میخوام بنویسم. اونم همینه، معترض است. ولی ببین آقا، قالن
به اعتبار
بعدش
دیگه
زرب و
زیده
مثلا اینو بگیم فایلی معنی
کنیم
یا مشهور
چی؟ مثلا نگاه کن، زرب و لاغی یا زرب و زیده یعنی زدن زید یا خوردن
زید. آها، آره، همین دیگه، باریکل، درست. خود اینجا مثلا میگیم زرب و زیده، اینجا الان اگر بله اینو میگه مصدر، اونجایی که بگی فاعل بوده میشه مصدر معلوم، اونجایی که بعضی وقتا مثلش اضافه به فاعل نشده است، اضافه به مفعول شده ولی از قبل معلومه که اینجا فاعلش کی بوده. توجه کردی؟ آره، قرینه داره. توی صرف هست، چرا توی صرف هست اصلا؟ خواستی بیا اینجا من دارم بهتون نشون میدم. قطعیه حالا، تون قبلی هم بوده آخه، همش من ام نداره، حالا نبودم خیلی اتفاق بعدی نیفتده. شما یه لطفی کن اینو شروع کن بخون. بسم الله. بله، آره بخون.
قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انا افسح العرب.
باریک الله. بعیده 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 بعیده
بعیده.
آره آره، ان اینو چی بخونیم؟ قریش. خب حالا ما توی اینجاها خیلی مشکلی نداریم که توجه کن ببین، قال النبی، خب توی این که حالا بیایم این لفظ رو بررسی بکنیم خیلی خاصیتی نداره تو خود قاله. قاله بالاخره قبله بوده و قاعده های خروش بیاده شده، اینا خیلی چندان اهمیت نداره. اما خود نبی یه نکتهی وجود داره، اینو باید توجه بکنیم که بله آها. خود این نبی، این حرف مشدده، اینو باید توجه بکنیم که حرکت بدی، چون اگه اینو ساک در واقع غیر مشدد بدونی باید بگی نبی، حق نداری بگی نبیو. معمولا هم اصلا نمیذارن. الان فامیلی شریف شما چیه؟ همدانی. خب همدانی اون یاش یا نسبته، ولی هیچ کی تو صفت اول هم که میریم اونو تشدیدشو نمیذارن. توی متون اینو گول اینو نخوریم که تشدید نداره، همین اینو باید حواسمون باشه. خب نبی کدوم؟ مضاف الیه. اگه مشدد باشه میشه شبه صحیح، تو خوندن باید اعرابش رو ظاهر بکنی. ولی اگر مثلا این نبی تشدید نداشت بر فرض، اینجا شما باید اسم مقصود منقوص میشد و شما تو این حالت باید آره. خب صلی الله ببین این که الان شما مثلا میگین که اللهم صل علی محمد و آل محمد، خب این الان با این چه فرقی داره؟ دو تا یا یکیه؟ یعنی من اینجا الان نگاه کن، اللهم صلی یا صله صله، ببین یعنی اینجا سلی نیستش دیگه. شما اینطور میدونم الان شاید مثلا نه اصلا تو عربی که اون لحن که میدن اللهم صلی علی محمد و آل محمد، مگه اینطوری نمیگن؟ شاید ما داریم اشتباه میخونیم، منظورم اینه، عیب نداره، میگم شاید ما داریم شل میگیم صلی علی محمد و آل محمد. ها عیب نداره، نه ما میخوایم اینا که یه سری چیزا هستش به نظر من، حالا رسیده شاید هم چون متنی نداشتیم تجربه داریم میکنیم دیگه. الان میگم آقا این متن شاید مثلا پرکاربرد بشه، مثلا این عبارت زیاد الان واقعا گرفتاری درست میکنه. اللهم صلی علی محمد یا صلی، بالاخره این الان حال شما بگو صلی با این اینجا صلی الله علیه و آله و سلم، این دوتا با هم چه فرقی داره؟ این اسمه ماضیه. آها خب صلی اگه بوده باشه واقعا فعلم نمیتونه باشه. آه برای مؤنث، باریکلا اینجا دیگه بحث مؤنث نیست که خدا. آره باریکلا. خب پس اینو در نظر داشتید، کل این جمله میشه جمله معترضه، چون داریم دعا میکنیم دیگه. این الان صلی الله علیه و آله و سلم جمله آره اون معترضه است، ولی نوع معترضه چیه؟ اون نوعش اینجا داریم دعا میکنیم صلی الله علیه. این علیه متعلق چیه؟ نه این نیست، این نیست، نه صلی نیست، صله. آه همین اینجا رو اینا رو حواستمون باشه. این علیه مثلا متعلقش رو قاله میتونیم بگیریم، نبی میتونیم بگیریم، مشکل میشه آخه دیگه. مثلا جمله میدونی چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه این جمله معترضه ای که افتاده وسط یه جمله جداه، این نشون میده که این درست میگی شما. آ متعلقو چجوری بهتر تشخیص بدیم؟ چند تا عامل تو اینجا وجود داره و ما مثلا میگیم اون عامل رو در نظر میگیریم، این علیه رو با اون عامل ترجمه میکنیم. مثلا میگیم قال علیه، آیا اینجا مقصود این بوده که این نمیشه ان نبی و علیه؟ باز دو مرتبه ترجمه نمیده درست حسابی. یه دونه عامل دهمی هم که هست صلی صلی الله. خب حالا یه وقتی اگه جواب داد چیکار کنیم؟ مجمل شده کلمون دیگه. آره میگه اگه اینطوری ترجمه کنی. خب ببین آقا الان البته اگر ما بتونیم علیه رو اینجا به این قالم بزنیم و بتونیم ترجمه کنیم حق نداریم. چرا؟ چون میدونیم که این سر و تهش یه جمله بوده، درسته؟
بله بله. این هستش ما بتونیم ثابت بکنیم که کلش میشه جمله معترضه.
این الان ببین فرضمون الان نگاه کن تو این فضا رو نگاه بکن، فضای این جمله صلی الله علیه و آله ظاهرش این میخوره که نمیتونیم هلش بدیم اونور و سلم بعد اومد، این افتاده وسط یه جمله معترضه. این خب از جهت در واقع فصاحت و بلاغت کلام سازگاری نداره اینطوری حرف زدن. حالا یه وقتی قرائن اینطوری ممکنه به ما کمک بکنه، حرف اینه. خب پس این علیه مال اینه، این و آلهی هم عطف به چی شده؟ این مشکلی ما اینجا داریم چیه؟ شما میتونید معطوف رو معطوف
علیه
چی میخواد؟
اسم میتونه به
ضمیر
معطوف
بشه؟ ضمیر به ضمیر. واو میتونه عطف بشه.
ضمیر به ضمیر میتونه عطف بشه؟
ضمیر به ضمیر. اینجا که ضمیر نیست که. حالا اونجا بشه یا نشه الان به اینجا ربط نداشت.
خب
چی؟ یه حرفی ما داشتیم میگفتیم در صورتی که اسم ظاهر بخواد عطف بر ضمیر مجروری بشه، تو ضمیر منصوبی نیاز به عاده هیچی نبود، توی ضمیر مرفوعی میگفتیم یا فاصله بیفته یا چی بشه یا نه تأکید بشه، قم تو انا و زیدون، اینطوری میگفتیم دیگه. توی ضمیر منصوبی میگفتیم کشکی هر کاری دلت خواست بکن، درسته؟ ولی تو ضمیر جری میگفتیم اعاده جار لازمه، درسته؟ چیزی یاد نه؟ تو هدایه بود، هدایه هدایه به هدایه رو یادم نیست ولی تو هدایه یادمه دقیقا. تو صمدی هم بود این حرف. خب دیگه الحمدلله به چی رسید؟ چی میگم؟ کسرت اقبال دیگه، حالا تواتر شد دیگه. زنون یا زنوب
حالا آن این مثلا
در یه استثمانی تو شمون استثمان، چون توی هم آیه شریفه از آن مقفردی ولی وارده یه ولی مومنی در مومنان اونجا هم فرمودن که فردی اونجا الان جا اومده برسر یک زنگیزی مجذوبیه، بعد دوباره دیگه که اومده لام اونجا تکرار شده بود.
آه ده ایجار
یک استثنای خورده بود، الان دیگه زیاد فکر میکنم شاید که شما مولاش برسته.
خب قاعدتا این از اون استثنا نیست، چون اصلا هیچ کدوم از اون شرایط ویژه و خاص نداره. خب حالا این نشون میده که آقا این حرف حرف مبناداری نیست. یعنی واقعا من خیلی دنبال این گشتم که اینو حلش بکنم که آیا مثلا به عنوان مورد استثنایی این رو در نظر بگیریم. حالا یه وقتی هم هستش من توجه نداشتم چی؟ و علی آلهی اصلا میگن، بعضی اینجوری میگن، حالا نه تو صلواتشون ها، خب یا مثلا میگیم اللهم صل علی محمد. خب اینجا ضرورت داره مگه تکرار بشه؟ میگی معطوفشو میگی ضمیره؟
نه
اون فکر کنم نمیشه، درسته؟ ولی تو صلی الله علیه و آله و سلم این هست، این اتفاق میفته. به هر حال این نشون میده که خود این یه مورد لاقل وسط پیشونیه که داره نشون میده که لزوماً اعاده جار نمیخواد. این قاعده قالبیه، ظاهراً اینجوریه. حالا بازم اگه به نظر شما رسید اون مورد استثنایی به اینجا میخوره، بیار بگو که حتما ما هم استفاده بکنیم. حالا نمیدونم ایشون از اینجا دیده که بخواد بگه، میخواد نگاه بکنی نگاه بکن به هم نمیزی. خب بیا نگاه بکن. آره دیگه یه نفری نگاه بکن دیگه، بذار 20 نفری معطلش نشیم دیگه. خب خدمت شما عرض کنم که چیو این قاعده، اون قاعده به نظر من رسه قالبیه، رعایت این مطلب 100% جا نیست، هرچند که تو قرآن و موارد متعددی تو جای مختلف که میبینی رعایت شده، رعایت شده واقعا، ولی اینجا رعایت نشده تو این صلی الله علیه و آله و سلم. و این جمله پرکاربردیه، اینطوری نیست که مثلا خب کل این جمله رو میگیم جمله معترضه، درست شو؟ انا افسح العرب. خب افسح اینجا اضافه چیه؟ گفتیم دیگه، گفتیم معنویه دیگه، چون اسم تفصیله. خب یه نکته ای وجود داره، اسم تفصیل در واقع داریم فضیلت میدیم یک چیزی رو نسبت به یک چیز دیگه. ببین قاعدتا اینجا دو تا چیزه داریم مقایسه میکنیم تو تفضیل، درسته؟ یک چیزی رو میخوایم نسبت، مثلا میگیم ایشون قد بلندتر از ایشونه، ایشون نمیدونم درس خونتر از ایشونه، هرچی یه تریت داریم، یه ترین داریم، یه صفت تفضیل داریم، یه صفت عالی. معمولا این گفته نمیشه. آقای جوادی به نظرم این مبحث رو یه جا مطرح کرده و البته جاهای دیگه هم هست. ببین ما توی فقط اون جاهایی که با من میاد، ببین سه تا حالت داره، درست میگم؟ اسم تفصیل یک اینه که اضافه بشه یا اضافه به معرفه میشه یا نکره، منظور شما همینه دیگه. خب دیگه چی؟ یا اینکه با من میاد، افسح و من فلان مثلا، یا اینکه با الفلان میاد الافسح. خب همینجا خودتونم میتونید راحت بگید الان ما یه صفت تفصیلی داریم تفضیل میخوایم بدیم، یعنی اینکه بگیم آره نسبت بگیم این بهتر از این یکیه، این بدتر از این یکیه، همین هست. یه نم عالی داریم میخوایم بگیم برترینه، در صدد مقایسه نیستی. الان تو کدوم اینجوریه؟
عالیه.
عالیه. واقعا اینجوریه. اولین. پس اصلا افعل تفضیلی که دارم میگن این فقط مال اینجاست. گول اسم رو نخوریم. منظورم اینه. که توی ترجمه که میگیم البته خیلی وقتا هم رعایت میشه. گفتنم نداره.
الان اضافه
آره. اما برترین ممکنه نباشه. برترین اون جماعت نباشه، میگه آقا این نسبت به اینا بهتره.
همش نسبی، آقا این نسبت به اینا بهتره، این جماعت واقعا برترینه. بعد اصل این صورت هستش که
قطعا اینطوریه که صفت عالی هم یه نسبتیه، قاعده این هست.
خب بذار من توی عالم هم بفرض یه نفر خودش اوج بیاره میگه من بهترینم مثلا تو فلان چیز، خب اینی که داره میگه نه اینکه
ولی صفت عالی داره میگه، اب نداره
میگه، ولی خب نه اینکه
ببین ما نمیخوایم واقعیت رو ببینیم، چی ببینیم حقیقت چیه. آره مراد متکلم رو دنبالشیم دیگه، کاری به اضافهش نداریم. توی تمام صفات عالی تفصیل هم خوابیده، اما میگم که اینو باید ما حواسمون باشه که در صدد تفصیل نیستیم، اینجا داریم صفت عالی رو میگیم، یعنی نسبتش چه بسته بشه اون خصوص مطلق، درسته؟ خب اینطوری. خب اینم این من اون من نیست. حالا میام میگی یه مثال دیگه میزنم که من در واقع اون در واقع حالا اگر بحث اون من خودش که هستش که من بیان منی که بعدش میاد افضل و من افسح و من فلا میگه این نکنه اون منه رفته توی دلش آقا همونه، یعنی ایشون میخواد بگه این افسح العرب مثل همین افسح من العربه. آره منظور شما هم نه اینطوری نیست. حالا اونجا اصلا خود این منه منی که بعد از افعل تفصیل میادم میان بررسی میکنی ببار. خب چی شد بعیده انی بعیده چیه چیز تو ذهنتون هست؟ این که الان ما اینجا این افسح العربو که داریم این صفت عالیه یا صفت تفصیلی؟ عالی. همین اضافه بر این نمیخوام بگیم بعید مفعول فیه چیه؟ بعیده از عدات استثنا بود، درسته؟ درسته؟ بعیده کلن گفتیم اگر افعل تفصیل مضاف واقع بشه اضافهش اضافه معنویه. خب ببین اسمش که افعل تفصیله ولی چی رو میرسونه؟ عالی رو میرسونه، در صدد مقایسه نیست. حرفمون یه ذره میخوای اونایی خورد کمش کنی، این سمت بادش بیشتر میاد. خب چی؟ آره از بعیده از عدات استثناء هستش بعیده. بعد نکته ای هست بگو. این مثالایی که زده
مخفوض میشه، درسته؟
یه
العفو
علی
الضمیر مخفوض،
درسته؟
خب تو
مثالایی
که زده همش چیز نداره، اعاده نشده اصلا.
اصلا
اعاده
لازم نیست،
اصلا نداره اعاده. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة.
حالا اینو بذار من پس بررسی بکنم.
صدق عن سبيل الله وكفر به والمسجد
الحرام. ابن نه من نگاه میکنم دوباره ارائه میکنم. حالا اون که اون مطالبی که اونجا اومده بود بررسی میکنم. چی؟ خب قرار شد دوباره جلسه بعدی من نگاه بکنم به خاطر اینکه حرف دوتا نشه. آره ای تکرار مکررات پیش میاد. خدمت شما عرض کنم بعیده پس چی شد؟ از عدات استثناء شد. خب و منصوب هم هست همیشه خود محلش چیه؟
خودش منصوب هست
آفرین هم دیگه خودش منصوب نه محلن همیشه در محل نصب. ما بعدش هم مستثنا از اونه دیگه، مستثنا از ما قبله، ما بعدش استثناء داره میشه دیگه توی مفهوم. همیشه به انه و ما بعدش اضافه میشه، درست شو؟ خب حالا این نحوه فقط نوع استثناءش چه نوع استثنائیه؟ متصل هست؟ متصله؟ یا منقطع؟ آره حالا ببینیم اصلا مفهومی، حالا همین یه دونه هم بررسی بکنیم تکلیفمون روشن میشه. مستثنا منهش چیه؟ فصاحت در عربو داره میگه. من فصیح ترین عرب هستم مگه اینکه یه نکته ای من دارم، من از قریشم. خب نه الان داره خودش میگه، میگه من یه نکته دیگه هم دارم از قریشم، من فصیح ترینم غیر این، تازه یه چیز دیگه هم دارم. آره غیر این که قریشن نه بابا خودش خود قریش یه فضیلتش
این معنی استثنایی
میزنم غیر این که من از قریشم غیر رست معنیش
استثنایی نیست معنیش اینه که اینو به
باشه حالا ببینیم همین مطلب شما ببین توی استثنای متصل مثلا میگفتیم که جا القوم الا زید خب اینجا کی خارج داره میشه مستثنا باید جنسش یکی باشه حالا توی اینجا داره یه چیز داری رو پیغمبر به خودش نسبت میده میگه من انا افصح العرب من فصیحه این ما بعدش که من از قریشم ربطی داره به افصحیتش استثنا مفرق بگیریم
نه هست شده من فصیح‌ترین عربا هستم همشون
یعنی چی همه عرب ها مشکل شد که خراب شد
بودش منفی بود
نه راضی از این ترجمه نمیاد
من فصیح‌ترین عرب ها هستم
آها
منظورم کل عرب ها هست همه قبایل
خب
الا اینکه من از قبیله قریش هم
نشد توی استثنای مفرق توی استثنای مفرق میگفتیم که این الا رو وردار و ما بعدش میشه یه نقشی از این جمله الان اینجوریه واقعا
مفرق منفی بود درسته؟ نفی داشت
غالبا اینطوریه غالبا خب
مفرق کجاش گفته بود قاعده رو از این
نه داریم نقش میگیره دیگه
نقش میگیره انا افصح العرب عنی من قریش
الان صبر کن شما و انی داری میگی الان مستثنا منهت چی بوده که اون نقش خاص رو بگیره سلام بفهم علم ندارم حالا حواسش نبوده چی کار کنم خیلی سنگی میشه حالا دیگه بخندی بدتر میشه برای بچه من کلا ممکنه از تلاقی بره اصلا میگه من از قبیله عربم این یه مطلبه فصاحت یه چیز دیگه است درسته؟ دو تا چیزه به نظر میسه آخه استثنا مفرق باید ما بعد الا حالا هرچی هست این یه نقش مستقل بتونی بهش بدی شما الان میخوای به این چه نقش بدی؟ مشکله و این رو استثنا منقطع میگیرین منقطع دو تا مطلب داره میگه دو تا مطلب مجزا این رو نیومده از این استثنا بکنه
ولی منقطع رفتی داره میگه جاهل خب الا مثلا
باشه این داره از خودش تعریف میکنه دیگه این میگه من فصیح ترینم ضمناً از قریشم هستم چی میگه حالا
ضمناً بعیدنه میشه دیگه
باشه چرا همینه
غیر از اینکه
غیر از اینکه یه ورژنم دارم یه چیز دیگه هم دارم یه حسن چرا دیگه ببین الان نگاه بکن ببین الان میگم من مثلا طلبه هستم غیر اینکه مثلا فلان کارم کردم بعیده توجه کنید بعیده اصلا معناش غیر انی من قریش غیر از این که من از قریش هم هستم این در صدد آره اصلا آپشن ببین همین الان تو کل ایران مثلا میای میگی که آقا ما تهرانی اصیل هستیم اینجوری هم را یه کسی یه آقایی هست یه روحانیه توی میدون خراسان این آقا میگفت که بعضی از این مسجدی ها وقتی که میان قد میکنن حالا شبیه به این میگفت که خیلی دیگه حرف زیادی میزنن میگن یادت رفته 45 سال پیش گوسفندا رو فروختیم اومد اینجا من اون موقع اینجا بودم خب مثلا یه حالا نمیگم واقعی هست ولی یه حالتیه بعد قریش هم خودش طوایف مختلف داره، دسته یک داره، دسته داره حسن خودش رو بیان میکنه، محاسنش رو.
اگه از قریش بودم
به من زن، آره تو من از قریش آقا افسام هستم. نه آخه قریشیت زن نبوده، زن نیست. آخه شباهت به زن نداره، شباهت به زن، مقامش مقام زن نیست. بگو بگو اصلا استثناء منقطع خاصیتش همین ببین من توجه کن ببین من میگم که من مثلا مغازه دارم غیر این که خونه دارم، چه لفتی داره به هم؟ نه توجه، چند نفری نمیشه صحبت کرد. همین هم میشه. اگه در مقام مد باشه عیب نداره. گوش میدی آقا، دو سه نفری نمیشه صحبت.
یعنی اختزای کلام، نه اینکه از منطق رو بفهمی
که بله درست کلام اصلا همینه دیگه. مقام استثنای منقطع این نیست که حتما یک چیزی رو بکنه. مثالشو میگه ببین، من همین که خودت گفتی، میگه من مغازه دارم غیر از این که، غیر از اصلا بحث استثنای منقطع توجه کن، غیر از این که، غیر از این که مثلا ما داریم یک چیزی رو استثنا میکنیم، یه وقتی هست یه چیزی داریم اضافه میکنیم. این فرمایش شما میگنجه تو اینجا که بگیم که مدح داره میکنه به ما یشبه زن، از این جهت که داریم میگیم آقا یه چیز دیگه هم تازه من دارم. میگه یارو گفتش که مثلا چی بودش داستان، میگفت که چه قنوتی گرفتی، میگه تازه من شوزم هستم. اینا مثلا اینجوریه، یه چیزم داره اضافه میکنه. خب
الان تو اینجا داره کم میکنه باز، یعنی داره همه سجده کرده با اینکه از جنس هم نیستن، باز هم داره میگه
لزومی نداره همیشه این باشه، حرف همین لزومی نداره. نه همیشه اینطوری نیست، بعضی وقت هستش استثنا مفرقه، اصلا نفی نخوابیده توجه نشه. ما جا انی الا زیدون، استثنا منقطعی که ما داریم میگیم داره کم میکنه، درست میگی شما، لزومی نداره الان خودش استثنا. چه اصراری ما داریم وقتی یه چیزی، یه نظر مشهوری داریم الان فقط داریم بهش میپردازیم، چه اصراری داریم که مثلا الان بخوایم این رو نقد این تیپی بکنیم؟ نه نقد این تیپی نداریم که الان، میدونی چی میگم؟ شما داری الان اجتهادی میخوای این رو حل بکنی، این مسئله پیدا میکنه، درسته؟
من به نظرم هم اشکالی که من خوندم انا هر سال عرب
بیسته مونده، بیسته مونده. آها آها بفهم،
من خوندم انا هر سال عرب به ید امی من خورش
بعیده.
خب من اونجا رو بخوند درسته این
مشکل خراب میشه. خب خدمت شما عرض کنم که این عبارت هم نگو بکن آقا، اما لو عمل عذر کسلج مانه، دارم میخونم نه بابا بخونم
همین
آ این موند، راست میگی آ قرش غیر منصرفه، چرا غیر منصرف بگیریم؟ علمیت. آره اصلا قریشه خوندن راست میگی. قریشه چرا غیر مصرفه؟ یه نکته ای هست، یه دو سه تا نکته هست توی بحث غیر منصرف. این که دو تا سبب میخواد که غیر منصرفش، اینو حرفی نیست، اونا رو باید مراجعه بکنی دوباره دونه دونه بخونی. یکیش علمیت بود، یکیش تأنیث بود. توی اینجا اینی که به درد اینجا میخوره، الان این علم که هستش قریش، تأنیث هم داره یا نداره؟ اصلا کلن ها لفظن که نداره. خب تأنیث معنوی داریم میگه، چون تأنیث بله آره آره حتما حساب میشه. زینب تو هندم اگه میگفتیم که مثلا اگه دوست شما به صورت غیر منصرف میتونی بخونی، منصرف میتونی بخونی، به خاطر اینه که میگفتیم که اسم ثلاثیه، یعنی سه حرفیه که آره اینو فرسته همین شد دیگه. بنده خدا سه حرفیه که عین الفعل ساکنه. این عین الفعل ساکن رو تو هدایه گفته بود. خب حالا قریش از این جهت که قبیله هست، توی قبیله صرف ساده یه حرفی زده، میگه توی مثلا اسماء قبائل شما میتونی دو وجهی بخونی، درسته؟ یعنی فعلی که میخوای براش بیاری، هم میتونی بگی جاء قریشون مثلا، هم بگی جاءت قریش. خب حالا توی اینجا قریش که الف لام هم نداره که بگیم اصالت غیر منصرف خارج شده، توی اینجا ما باید الان چیکار بکنیم؟ این آیا مؤنث بودن این تیپیش رو میتونیم حساب بکنیم یا نه؟
جایزه
نمیتونیم حساب بکنیم. خب باشه چی آره آفرین، بله بستگی داره که چی در نظر گرفته باشه، ولی این تأنیث این تیپی که بسته به یه کلمه قبلش داره، ببین شما یعنی میگی اینجا چی در نظر بگیر؟ قبیله. پس این تأنیث مال این نیست.
آخه نه، اونا بسته ای که مثلا سمود، سمود اسم قبیله است، ولی همیشه به صورت سمود استعمال شده. غیر منصرف
به خاطر انجام بودنش.
آره.
علم.
علمیت و حجمه. حالا اون علتش چیز دیگه میتونه باشه، ولی من میگم حرف اینه، اینو توجه کن. یه وقتی از تأنیث مال خود کلمه است، یه وقتی تأنیث مال مضاف اونه. این تأنیثی که مال مضافه به درد این نمیخوره که، یعنی این سبب تأنیث نمیشه. بله مثلا خود معاویه رو آره، این تای تأنیثش تأثیری در فعل نداره. و بری اگه میخوای بری.
نه هستم
خب بینموز امروز. خب ببین معاویه این تای تأنیثش، یعنی شما اجازه نمیتونی به خودت بدی بگی جاعت، حق نداری این کارو بکنی. اینجا این تای تأنیث تأثیر در غیر منصرف داره، خب ولی اینجا رو ما نمیتونیم اینجا اصلا لعیلاف قریشن، درسته؟ اینطوری هستش تو قرآن هم که اومده، اینطوری اومده، ولی در کل این تای تأنیثه که برای مضاف هستش مؤثر در خود کلمه نمیتونه واقع بشه، پس این رو غیر منصرف نمیتونه بکنه. بله آره مال خودش باشه، تو اینجا که تأنیث مال خودش نیست. یه نکته دیگه هم تو بحث غیر منصرف هستش، ببین یه سری کلمات هستش، مثلا اگه یادم بیاد، مثلا ما میگیم همراء، این چیه؟ غیر منصرفه. به چه جهت؟ به خاطر این الفی که داره، درسته؟ چی؟ این یه نکته یه متاسفانه مغفول واقع شده. یه دو تا بحثه، یه بحث صرفیه یه بحث نحویه. خب ما بحث غیر منصرف رو جفتش هم البته میتونیم بگیم، بحث نحوی هم میتونیم بگیم. یه نکته یه ما میگیم که آقا اسمی که الف و همزه تو آخرش باشه بهش میگن چی؟ ممدود، درسته؟ اگر اسمی تو آخرش چی باشه؟ مثل موسا لزومی نداره.
چرا؟ ما
خب این اسم ممدود هست یا نیست؟
ما ممدود
خودش ممدود به حساب نمیاد. توی
یعنی من
نه
خب
توی آها شما که الان داری میگی خود همزه ممکنه منقلبه باشه،
اون جارو بشه اصلا کار نداره، برای ممدود شدن باید الف،
باید الف فقط زایده باشه، نه الف و همزه. الف ممدود، آخه الف ممدودی که میگن، حالا اجازه بده ببین، الف ممدود لزوم الف ممدود ل تأنیث داریم، یه وقتی از ل مد کلمه داریم، خیلی فرق داره. حالا ببینیم چه جوری در میاد. یه مثال بزنیم برای اونجایی که همزه اصلی بوده باشه. مثل چی؟
مثلا
رضا ممدود هست یا نیست؟
ممدود هست ولی مؤنث نیست.
خب پس حتما نباید الف ممدود باشه. خب الان یه مشکل اینجا پیش میاد، مطلبمو توضیح بدم که معلوم بشه چی میخوام بگم. الان ما میگیم که الف ممدود سبب غیر منصرف شدن میشه، درسته؟ الف ممدود سبب غیر منصرف شدن میشه. الف ممدود سبب
مؤنث ممدود،
نه الف ممدود ل تأنیث تعبیرش
نوشته، کتاب دقیقاً نوشته غیر منصرفه یا مشروط یا غیر مشروط. غیر مشروط سه تا نوشته، یا مؤنث مقصود یا مؤنث ممدود یا منترجمونی به قول معروف.
خب حالا این الف ممدود، الف ممدود ل تأنیث با این قیده، حالا اون که من میگم دارم از هدایه و صمدی و اینا میگم، به خاطر همین شاید یه خورده این جملاتمون با هم یه خورده فرق بکنه از این جهته. این ل تأنیث باید باشه. الان خود رضا ممدود هست یا نیست؟ ولی الفش الف ممدوده نیست. الف ممدود ل تأنیث برای غیر منصرف شدن نیست. الان غیر منصرف رضا چرا نیست؟ آها اسمش که اسم ممدود هست، ما اینو قبول داریم. هر چی که اسم ممدود شد غیر منصرف نمیشود. اینو میخوام بگم.
آره ممکن مؤنث اگه مؤنث بشه غیر منصرف
حالا دیگه شلوغ میشه اونطوری. الان این دو طرف هر اسم ممدودی که ما دیدیم غیر منصرف نیست. ولی الف ممدوده سبب چی میشه؟ سبب غیر منصرف شدن میشه. میگه خب این دوتا با هم چجوری سازگاری ده؟ میگه آقا اسم ممدودی برای ما غیر منصرف میشه که الفش هم الف ممدود لتأنیث باشه. ممدود لتأنیث یعنی که جفتش باید زائده باشه. کی برای تأنیث میشه؟ وقتی که زائده باشه. مثلا الان اوقات اینا میتونی مؤنث بگیریم؟
اوقات رو نه.
چرا نمیتونی؟ چون حروف اصلیه باید زائده باشه. الفی که الان موسی رو شما میتونی مؤنث بگیری؟
موسی رو نه. از چه جهت
مؤنث بگیری؟ نه معنوی میتونه بگیری، نه
لفظی، نه معنوی.
خب یه الف داره که اینو. پس چرا غیر منصرفه موسی؟
به خاطر اسم عجمه
و عجمه است دیگه. این ربطی به این چیزا نداره، یعنی ربطی به الف نداره. ولی با این حساب این مقصور حساب میشه. این اسم مقصوری حساب میشه که الف مقصور لتأنیث نداره. این نکتهشه دیگه. حالا توضیح اضافه میشه اگه یه چیزی بگم دیگه. خب اما لو این تیکر شما بخون.
اما لو اما کسلجل
مانه، آره
کسلجل مانه.
خب این تیکش هم نویستم فالاغرب مثلا فلا این برای بحث اینه که شما باید سریع مثلا بیای یه عمل کردی داشته باشی، مثلا اجاره رو باطل بکنی، چیکار بکنی، حرف میگه اگر عذری داشته باشی، مثلا اینکه برف اومده باشه و مانع باشه از اینکه تو راه شما بری، فل اقرب جواز الفسق. درسته؟ خب حالا توی اینجا یه مسئله که خیلی زیاد پرکاربرد هم هست، حالا دیگه الحمدلله خیلیتون بلده، این مشکلی نیست، اما چه اما یه شرطی است. جواب شرطش کو؟ شرطش کو؟ شرطشو یا میگن محذوفه یا به عبارتی میگن که میکنه. آره، اما جانشین مهما یکم شیء، مهما یکم من شیء یعنی چی؟
چیزی باشه
یعنی
در هر باشه در هر صورت
جذب میده یا نمیده مهما؟
مهما که جذب میده.
اما چی؟
اما هم که خب دیگه چون جمله بعدش جمله میاد واقع میشه توی اونجا، حالا یا مبتدا میومد مبتدا خبر میومد، یا اینکه مثل فعملیت من حالا تحقه به این صورت میومد فا برسر بازشتش هم میومد، این هم نمیدارم جذبش باید میدارم
حالا فقط نکته که اینجا وجود داره تو اما یه سری مواردی باید بینه ببین تمومه؟ واقعیه؟ میگم یه ساعت جلوه. خب اما لو اما توی اما ما بعدش یه فای میاد، اینو توجه بکنی نگاه کن، این یه جمله باید بین این فا و اما بیاد که حالا استدلاله یا وردن استدلاله ساختگیه دیگه، که میگم باید چون این اما معنای شرطیت داره، این فا هم فای جواب هستش، بنابراین نمیشه که چیزی که معنای شرطیت داره با فایش یه جا جمع بشن، بنابراین مجبوریم از جمله جواب شرط بیایم چیکار بکنیم، یه چیزی رو بیایم مقدم بکنیم که این فاصله اتفاق بیفته مشکل حل بشه، درسته؟ خب ما الان اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ لو عمل عذرو اینجا جمله شرطیه داشتیم، یعنی جواب شرطمون خودش دوباره چی بوده؟ یه شرط و جواب بوده. آره این آفرین باریکلا، این خودش و این حرف همه اینها کلش جواب شرط بوده. برای چی؟ برای مهما یکن من شیئن. این مهما یکن من شیئن معلومه یعنی چی دیگه؟ اگه هرچی هم بشه این کانش چه کانه یه تامس، اون منش چه منیه؟ آره دیگه منش زاید است، یعنی مهما یکن شیئون، اون منش برای تاکیده دیگه، فقط خواسته تاکیدش چی میکنه؟ تاکید چی رو میکنه؟
شیء
رو تأکید میکنه،
بودن رو داره
از جمله هر چیز
هر نبودن.
آخه ببین هر حرف زائده‌ای که در کلام میاد اون ما بعد خودش رو تأکید میکنه یا چیز دیگه ای رو، کلیه اصلا این سوال خود کلام رو تأکید میکنه. آره بعضی وقتا بعضی هم شاید فکر میکنن که خود کلمه رو تأکید میکنه، این اشتباه، فقط اینو ما میگیم که حتما باید این اتفاق بیفته، توجه کنید که این جزئی از چیه؟ جزئی از جوابه، همین، هیچ نکته اضافه دیگه ای نداره. و البته مثالای دیگه هم من نوشته بودم برای اینکه بگم آفرین، جوابش هم محلی از اعراب نداره، جوابش هم محلی از اعراب نداره. آره جزم محلی از اعراب نداره اصلا، چون جزم نگرفته. آره اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگه خودش جمله شرطی هم باشه
فای جواب ببین این خودش جمله شرط، اینجا و اینجا جواب شرطه، جزی از جواب شرط اومده مقدم شده، این فای جواب برای
برای همونه اون تا این مقدم شده برای
درست شو.
آخه معنای خوده، یعنی میخونیم ما یه حالات شرطی بین این و اینه، یعنی که اگر اینجوری شد پس نه. اینجوری کن
توی این جمله، چون جواب شرطمون، جواب شرطمون خودش چیه؟ شرطیه است.
خب پس یعنی پس این فا برای اینه،
حالا نگاه بکن ولی اما زیدون فذاهب، ترجمه کن
هر چی که باشه
زید، هر چی که بشه زید میره، هر جور باشه زید میره. گفتیم اضافهش اضافه معنوی است دیگه، به خاطر اینکه زمان نداره، آره زمان نداره از اینجا. ببین این هم اینجا چون خود جواب شرط اون یه شرط و جواب داره، به خاطر همین اما زیدون و زاهبون اینجا اینطوری بوده. اما
توی این فا ما فار نتیجه برای این بگیریم
دیگه. نه برای این نمیگیری، برای این لمحه ببین نگاه کن، اما زیدون و زاهبون بذار تطبیق بدم. خب توی اونجا یعنی چی؟ هر جوری که بشه فزیدون زاهبون، فزیدون زاهبون اینطوری
اینجا فزیدون زاهبون بوده.
آفرین باریکلا، این فا مال این نیست چون اصلا جای اومدنه، فا برای لو نیست.
ظهور جمله رو میگم، ظهور جمله این به ما برداشت، این به ما میرسونه که اینو شرطشه، این جوابه.
بله درسته. جوابه درسته،
سر همین میگم این فا باید نتیجه برای این شرط باشه. آها. بعد متعال شما میتونیم یه فایی در ترتیب،
چون اگر ما فقط توی عرب همین یه جمله رو داشتیم، این توی مدل امه ها همیشه فا میومد، این فرمایش شما برای ما مشتبه میشه، چون جملات اسمیه‌ای داریم که مثلا اما زیدون و زاهبون هم
برای این بگیریم مثلا مخالف ظهور جمله است، این یعنی این نتیجه برای این باشه.
نه چه اشکال داره
اونجوری، ما لازمه چیکار کنیم؟ میگیم که این جوابه، اینو ببریم اون برای یعنی فل اغرب این لو اما این آره
نه اما لو عمل عذر فلان فل اغرب فلان الاغرب و فلان. خب
نه. یه جوری درست کنیم که فا بره اول دیگه، نتیجه اون بشه،
مهما یکم من شیئن لو اما العذر فلان الاغرب فلان.
آها
اینجا اینو خب میذاری اینجا دیگه،
خب چیکار چجوری کنم؟
مهما یکم من شیئن فلو اما العذر فلان الاغرب فلان.
اینجا این که فا اومده اینجا خودش نکته
ایه. ببین الان شما میخوای اینو چیکار بکنی؟ اما زیدون فضاله، این فا چیه؟ بین مبتدا و خبر بوده توی ام لو
توجه کن،
توی لو مگه فا میاد هستن یا علی کاش برای بعد لو تو جواب شرط لو مگه فا میاد هستن؟ خب این معلومه که مال این نیست دیگه، چراش؟ به خاطر اینکه این مال یکی دیگه است، یکی دیگه داره اینجا، یه نفر طالب داره. نه این برای این جمله شاید شما بگی آقا تأثیری نداره، تو چه فاره برای این بگیری، چه کاریه برای اون بگیری؟
خب مثلا برای اون چرا آوردی میشین چا مثلا فاضلی یا چیزی شو اونجا
گفتیم که اینو استدلال استعمال عرب اول ملاک ما، بعدش هم این که میگن که این اما چون معنای شرطیت داره، جمعش با خود فای که جواب شرطه اشکال داره. جمع خود ادات شرط با حرف جواب شرط در یک جا اشکال داره، میان چیکار میکنن؟ فاصله ایجاد میکنن، یعنی جزئی از جواب شرط رو باید شما مقدم میکنی، واجبه. مثلا اینطوری بوده، مهما یکم من شیئن فزیدون زاهبون. خب حالا که این مهما تبدیل به اما شده، میگن آقا اینجا جمع بین اما و فزیدون زاهبون اشکال داره، نکنی کنی، اینا دلیل ترشیدنیه. خب میگه زید رو مقدم کن، جزئی از جواب شرط رو وردار مقدمش.